واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های گرامی. امروز شنبه اول ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که توجه شما را به داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی امروز دعوت بکنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیبی.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. مقامات ایالت بلوچستان پاکستان میگویند که به پلیس دستور داده شده تا 10,000 مهاجر افغان را در ظرف یک روز از این ایالت خارج کنند. بر اساس گزارش روزنامه بریتانیایی جان اچکزای، سخنگوی حکومت ایالتی بلوچستان، دیروز 30 ماه نوامبر گفت مقامات به پلیس گفتند که مهاجرین افغان فاقد اسناد را دستگیر کرده و به افغانستان بفرستند. مقامات پاکستانی میگویند که شماری از پناهجویان افغان بدون اسناد برای جلوگیری از دستگیر شدن به مناطق دورافتاده پاکستان رفتند. با گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، از آغاز روند اخراج مهاجرین افغان توسط حکومت پاکستان تا کنون 400,000 مهاجر افغان به افغانستان اخراج شده اند. شماره از فعالان جنبش تحفظ پشتون در اروپا در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو بر رفتار مقامات پاکستانی با مهاجرین افغان اعتراض کردند. فضل الرحمن افریدی، یک تن از فعالان جنبش تحفظ پشتون، 29 نوامبر بر رسانه ها گفت که اخراج پناهجویان افغان توسط حکومت پاکستان در تخطی با قوانین بین المللی است و پاکستان باید به طور عاجل جلو اخراج افغان ها را بگیرد. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود پلیس پاکستان را با آزار و اذیت و زندانی ساختن پناهجویان افغان متهم کرده است. اعضای خانواده آخرین زندانی افغان در زندان گوانتانامو امریکا از حکومت ایالات متحده خواستند که این عضو خانوادهشان را آزاد کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اعضای خانواده محمد رحیم در کنفرانسی که روز چهارشنبه در کابل برگزار شد این را تقاضا کردند. خانواده رحیم گفت او در سال 2007 در پاکستان دستگیر شد. رحیم یک تن از صدها مظنون تندرو است که در جریان جنگ علیه تروریسم توسط ایالات متحده آمریکا دستگیر و به زندان گوانتانامو منتقل شده است. بر اساس گزارش فرانس پرس، مقامات آمریکایی متهم شدند که اکثر زندانیان این محبس بدون اتهام و بدون دسترسی به وکیل تحت شکنجه و بدرفتاری بودند. در چند سال اخیر بسیاری از زندانیان، از جمله برخی از رهبران طالبان، از این زندان آزاد شده اند. شماره از رسانه‌های هندی گزارش دادند که حکومت طالبان کنترل برخی از نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در هند را به دست گرفته است. هندوستان تایمز به نقل از شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، چهارشنبه گفته است که قنسولگری‌های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی با آنان در ارتباطند. با گفته هندوستان تایمز، استانگزای در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفته است که در روزهای آینده سفارت افغانستان در دهلی نو نیز دوباره فعالیتش را از سر می‌گیرد. نزدیک به یک هفته پیش فرید مامونزای، سفیر حکومت پیشین جمهوری مخلوع افغانستان در هندوستان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را منتشر کرد. مقام‌های هندی تا کنون در این مورد چیز نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اسرائیل و حماس دیروز پنجشنبه 30 ماه نوامبر در آخرین لحظات قبل از انقضای مهلت آتش بس قبلی به توافق رسیدند تا آتش بس را برای هفتمین روز تمدید کنند. اردوی اسرائیل در بیانیه دقایق قبل از پایان آتش بس دو روزه گفت با توجه به تلاش‌های میانجی‌ها برای ادامه روند آزادی گروگان‌ها و با رعایت شرایط توافق قبلی، توقف عملیات ادامه خواهد یافت. اسرائیل گفته است که در آخرین دقایق فهرست گروگان‌هایی را که قرار بود روز پنجشنبه آزاد شوند دریافت کرده است و برنامه‌های خود را برای از سرگیری حملات را متوقف نموده است. حماس نیز گفته است که آتش بس برای هفتمین روز ادامه خواهد داشت. آتش بس میان حماس و اسرائیل که نخست برای 4 روز نافذ شده بود، سپس برای 2 روز دیگر تمدید شد و قرار بود صبح دیروز پنجشنبه 30 نوامبر منقضی شود. در طول 6 روز آتش بس میان اسرائیل و حماس 97 گروگان اسرائیلی و غیر اسرائیلی آزاد شدند و در مقابل اسرائیل نیز ده‌ها فلسطینی را که در این کشور زندانی بودند آزاد کرده است. در همین حال انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سومین سفر خود به شرق میانه از زمان آغاز جنگ در 7 اکتبر گفت که آتش بس موقت اسرائیل و گروه حماس نتایج را به همراه داشته است و ایالات متحده امیدوار است این آتش بس ادامه یابد. قانونگذاران امریکایی تلاش می‌کنند پیش از رسیدن رخصتی‌های پایان سال در مورد فراهم آوری میلیاردها دلار کمک به اوکراین و اسرائیل به توافق برسند. ده ها تن از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و برخی از سناتورهای جمهوری خواه در مورد هزینه جنگ در اوکراین ابراز تردید کرده و حتی با آن مخالفت نشان دادند. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنا گفت برای هفته ها تعداد انگشت شمار از جمهوری خواهان جدن تلاش کردند تا موضوع کمک به اوکراین و حمایت ما از دموکراسی در غرب را با هم ربط دهند. قصر سفید 106 میلیارد دلار کمک مالی برای امنیت ملی درخواست کرده که شامل 60 میلیارد دلار برای اوکراین و حدود 14 میلیارد دلار به اسرائیل است. اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا از این کمک حمایت می کنند، اما خواهان میلیاردها دلار بودجه برای تقویت امنیت مرزهای ایالات متحده نیز شده اند. سارانوالان امریکایی مرد را به توطئه ترور یک رهبر جنبش جدایی طلب سیک ها در امریکا متهم کردند. وی خود را کارمند اداره استخبارات هند معرفی نموده است. در اسنادی که وزارت عدلیه ایالات متحده آن را 29 ماه نوامبر نشر کرد، اشاره شده است که این مقام هندی با سایرین در یک اداره دولتی در دهلی نو کار کرده و فرد را به نام نکهیل گوپتا استخدام نموده بود تا یک رهبر سیک ها را در ایالات متحده ترور کند. در این سند از این مقام هندی نام گرفتن نشده است. گوپتای 52 ساله که بر اساس تقاضای ایالات متحده بازداشت شده، قرار است از جمهوری چک به ایالات متحده مسترد و با اتهامات قتل در مقابل پول و توطئه مواجه شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به داشته های این برنامه. امروز اول ماه دسامبر مصادف با روز جهانی مبارزه با ایدز است. در 35مین سالگرد تجلیل از این روز، هنوز هم این بیماری سیستم معافیتی بدن جان هزاران نفر را تهدید می کند. افغانستان شاهد ثبت صدها بیمار مبتلا به ایدز بوده است. مقامات طالبان نخواستند در این باره با صدای آمریکا صحبت کنند، اما برخی باشندگان شهر کابل می گویند که وقایه در برابر این بیماری ضروری است. برگردان گزارش همایون خبرنگار صدای آمریکا را، من قدیر مشرف برای شما تقدیم میکنم. ایدز که ناشی از انتقال ویروس HIV از یک شخص به شخص دیگر تحساس میکند، یک بیماری نهایت ساری و کشنده است. سازمان جهانی صحت از سال 1988 بدین سو اول ماه دسامبر را به روز مبارزه با این بیماری ضعیف کننده سیستم معافیتی بدن اختصاص داده است. دکتران طب میگویند که HIV از مقاربت های جنسی ناسالم، انتقال خون منتن به فرد سالم، استفاده از لوازم سلمانی آلوده به ویروس، لوازم و تجهیزات آلوده به ویروس در معاینه‌خانه دکترهای دندان و شیردهی مادر مبتلا به ایدز به کودک انتقال می‌یابد.
عمده‌ترین عاملی که سبب شیوع مرض ایدز می‌شود در بین جوامع مقاربت‌های جنسی بی‌رویه و ارتکاب عمل زنا است. الحمدلله ای در افغانستان با همین دلیل که ما یک ملت مسلمان هستیم، ای عاملش در افغانستان نیست. عمدتاً همین عاملش پیشکاری ها و از طریق امی دکتر صاحبای دندان است که مراجعه میکنن، سلمانی ها است، اینیا سبب میشه. امیدوار هستم که اینا هم اون معیارات اخلاقی و اسلامی را هم در پالوی ازی که در صدد بازآوردن منافع هستن اقتصادی که حقشان است، این معیارات اسلامی را هم جدا در نظر داشته باشند.
احمد زبیر ذهین، یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل، نیز تاکید میکند که بهترین راه برای مبارزه با ایدز وقایه است.
بهترین طریقه از بین بردن ویروس HIV در افغانستان و در جهان وقایه است. باید وقایه شود. وقایه از چی میشه؟ وقایه قسمی که کثافاتی که در داخل شفاخانه استفاده میشود، سرینجای استفاده شدگی، یا دکترای دندان که من خودم شخصا دکتری دندان هستم، شخصا باید در کلینیک 100% باید این یک نظم برش جور شود. چرا که سرایتی از این برالاوهی که از سرینج میشه، از کاری دندان 80% سرایتی هر نوع مریض از کاری دندان میشه، باید جلوگیری شود.
از جانب دیگر عبدالقاسم نویدزاده میگوید مبارزه با ایدز کار همه افراد جامعه است، چه مردم عادی و چه کسب کاران. اما به گفته وی باید سلمان ها به نظافت خود بیشتر توجه کنند.
مردم ملت خود خواهش میکنیم فرق سلمانی میرن، ما پله که بدر گل استفاده میکنن با طریق دیگه استفاده میکنن، این مرض انتقال میکنن. ما از کل ملت خود، برادرای خود، از همه مردم خواهش میکنیم که جلوگیری از این کارا را کنند.
با این حال تعدادی از باشندگان شهر کابل با انتقاد از کارکرد وزارت صحت عامه طالبان میگویند که در مبارزه با این بیماری وزارت صحت وظیفه دارد اقدامات بهتری را در آگاهی دهی و حفظ سلامت شهروندان افغانستان روی دست گیرد تا به گفته آنان در آینده مردم از این بیماری در امان بمانند.
وزارت صحت عامه یک فکر بکنه که به هر محل از وزارت خود کارمند بفرسته، هر سلمانی و هر شفاخانه و هر ماینخانه دانه دانه چک کنن، اینا را برای پرده تلویزیون برای بکشنن که اینا سبور از نسل به نسل دوچار مریضی مشکلات میشن. یعنی می توقعی ما زگه، ما توقعی چیزی دیگه نداریم.
مسئولین وزارت صحت عامه طالبان نخواستند با صدای آمریکا در این رابطه صحبتی داشته باشند، اما در گذشته مقامات این وزارت پذیرفته بودند که اکثر واقعات ثبت شده ایدز در افغانستان بیشتر با افراد معتاد به ویژه استفاده کنندگان زرقی مواد مخدر مرتبط بوده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
یک سروی تازه از وضعیت عودت کنندگان افغان از پاکستان نشان می دهد که اکثریت آنان در رابطه به دسترسی فرزندانشان به آموزش نگرانی داشته، دو سیوم آنها به بیماری های مختلف مبتلا اند و یک سیوم این عودت کنندگان غذای برای خوردن ندارند. چگونه می توان به این مشکلات عودت کنندگان رسیدگی کرد؟ موضوع گزارش است که همکار ما رویا زمانی آن را تهیه کرده است.
با تسلط دوباره طالبان، مسئول ساختن مکاتب دختران بالاتر از سنت ششم در افغانستان و وضع محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی بر زنان از قبل موضوع داغ انتقادات فعالان در داخل افغانستان و جامعه جهانی بوده است. با سرازیر شدن کتله‌ای مهاجران ساکن در پاکستان، عمدترین نگرانی خانواده‌های عودت کننده در کنار مسائل سرپناه و حفظ صحه، عدم دسترسی فرزندانشان به مکاتب است. شهلا فرید، استاد پیشین در دانشگاه کابل، میگوید که سیستم معارف در افغانستان در حالت بحران قرار دارد که نه تنها دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی توانند، بلکه طالبان در حال تغییر نصاب درسی هم می باشند.
من فکر می کنم این نگرانی های خانواده های مهاجر افغانستان که بازگشت کردن از پاکستان به افغانستان یا بازگشت داده شدن بجا هسته، چون امو سیستم معارف یا سیستم تعلیم تربیت در افغانستان در حالت بحران است. نه تنها مشکل کلانه که دخترهای بالاتر از صنف شش نمیتونن به مکتب برن و دروازه های مکتب برویشان بسته است، بلکه در کل این سیستم رو به بحران است و در شرایط فعلی تا برای پسرها هم مشکلات خلق شده. طالبان مصروف تغییر دادن سیستم معارف افغانستان از مکاتب به مدارس دینی هستند که اکثر خانواده ها از این تشویش دارن که فرزندانشان در داخل مدارس دینی چی می آموزن یا چی خواهند آموخت، و سرسده هایی که در اواخر وجود داره که تا استفاده سلاح در داخل مدارس دینی آموزش داده میشه. این نگرانی ها بجا هست.
جاوید مومن، استاد پیشین پنتون، میگوید که در این عرصه باید نهادهای تعلیمی و کمک رسان خارجی و همچنان تجاران افغان با کمک به مکاتب خصوصی میتوانند به کودکان عودت کننده از پاکستان ممد واقع شوند.
ما فکر میکنم که باید برای زنا زمینی تحصیل و تعلیم و تربیه برشان آماده شود، به خاطر از اینکه ما فکر کنم که بیشتر از اینا مثلا در اونجا که حضور داشتن کسایی که سنشان خورد از سنف 3 و 4 بوده، ولی اینجا ادامهش مثلا تفاوت میکنه آب و هوای از اونجا با اینجا. بنابراین ما فکر میکنم مشکل بزرگ است از نظر ما هم، و امارت اسلامی باید توجه بیشتر به این بخش داشته باشه، نه تنها امارت اسلامی بلکه تاجرای ملی ما و همچنان کسانی که مکاتب خصوصی دارن. اگر یک کمپاین آغاز شد به خاطر از این که هر مکتب خصوصی بتانه کسایی که مثلا بی‌وضاحت است اطفال از اونا را برشان یک تخفیف ویژه قائل شود، به نظر من بسیار خوب است.
بیکار شدن زنان در عرصه های مختلف کاری بار مشکلات اقتصادی را بر دوش زنانی که نانآور خانواده هایشان بودند بیشتر ساخته است. شهلا فرید به این باور است که اگر سیاست های کنونی طالبان در قبال تعلیم در افغانستان ادامه یابد، بحران بشری را برای افغانستان و منطقه به بار خواهد آورد.
ولی برای بیرون رفت از این مشکل کلان مهاجرین که جدیدن وارد افغانستان شدن، من فکر میکنم برنامه های کوتاه مدت نمیتونه پاسخگو باشه و برنامه های دراز مدت ضرورت هستن. از سوی دیگه تمام نهادهای خارجی که در داخل افغانستان مثل یونسکو، مثل مؤسسه سویدن اینا برای اجوکیشن کار میکنن، طالبا فعالیت های هزینه را در رابطه با اجوکیشن محدود ساخته و یا اصلا اجازه نمیده برشون. لذا من فکر میکنم اینا باید بفر یا باید مشکل بزرگ اجتماعی مهاجرین مواجه هستن. امیدوار هستم که جهانیان و جهان و فعالین حقوق بشر بتونن یک راه خوبه و خود فعالین مدنی افغانستان یک راه بهتره برای نجات از این بحران بزرگ در افغانستان پیش بینی کنه.
از سوی هم نهادهای امداد رسان موسوم به اسلامیک ریلیف با انجام مصاحبه با 315 مهاجر غیر قانونی افغان در تورخم که از پاکستان به کشورشان بازگشتند این سروی را تهیه کرده است. بر اساس این سروی 90% عودت کنندگان گفتند که با مشکل نداشتن سرپناه مواجه هستند. 92% به آب آشامیدنی سالم، 71% نیز برای رفع حاجات به تشناب دسترسی ندارند و 98% در مورد مسئولیت کودکان و سالمندان ابراز نگرانی کردند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در تداوم نکوهش اظهارات اخیر کرزی در مورد برخورد جامعه بین المللی با حکومت طالبان، شماری از زنان بار دیگر او را به باد انتقاد گرفتند. شماری از فعالان می گویند که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان چگونه گروهی را حمایت می کند که طی بیش از 2 سال گذشته نیمی از جمعیت افغانستان را از حقوق اساسیشان محروم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سخنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد اینکه جامعه جهانی نباید با زور حکومت طالبان را سرنگون کند و شدت فعالان زن و زنان معترض افغانستان را برآشفته است. ائتلاف مستقل جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت تخار طی همایش اعتراضی در یک مکان سربسته اظهارات کرزی را محکوم کرد. پریسا، عضو این ائتلاف:
ما زنان و دختران افغانستانی که پیش از 2 سال می شود از حقوق انسانی و اساسی ایمان از سوی گروه طالبان محروم شدیم و همچنان روزانه قربانی خواستهای سختگیرانه و غیر انسانی گروه می شویم، اظهارات اخیر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را در رابطه با حمایت از گروه طالبان به شدت محکوم می کنیم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری کیودو ژاپن گفته است که درگیری وضعیت را در افغانستان بدتر از امروز خواهد کرد. کرزی با اشاره به این که افغان‌ها به اندازه کافی فروپاشی نظام‌ها را تجربه کردند، گفته است که طرفدار فروپاشی نظام کنونی با استفاده از زور نیست، بلکه پالیسی‌ها باید اصلاح شود تا افغان‌ها برای ساختن آینده‌شان در کنار هم قرار گیرند. ائتلاف مستقل جنبش اعتراضی زنان افغانستان می‌گوید که زنان افغان قربانی خواهشات طالبان می‌شوند و از زمان تسلط آنان بر افغانستان به دلیل مداخله افراد این گروه آمار خودکشی‌ها در بین زنان افزایش یافته است. مهرافزون، عضو این ائتلاف:
آیا حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در اظهارات اخیرش گفته جامعه جهانی نباید به فکر سرنگونی طالبان در افغانستان باشد و این گروه را در امور سیاسی همکاری کند، از این جنایات گروه طالبان بخبر است و یا طرفدار خشونت بیشتر این گروه علیه زنان و مردم افغانستان است؟
مینا رفیق، فعال حقوق بشر، میگوید که حامد کرزی آزادی بیان و تروریسم بین‌المللی را اشتباه گرفته و کارنامه اش را همه می‌دانند. از همین رو کسی به او حق نمی‌دهد که در مورد سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیرد. رفیق خطاب به کرزی گفت:
از کسایی که امروز شما پشتیبانی دفعه هزاران اعلان میکنین، کسایی هستن که هموطنای ما را میکشن، به نام زن تجاوز میکنن، به نام تاجک و هزاره جنوساید میکنن، چی نیست نمیکنن. به کدام روی، به کدام نام شما از نا حمایت میکنین و میخواینم که جهانم رایشان استاد شوه و گپشان را بشنوه؟
مریم معروف آروین، رئیس جنبش شنبه های ارغوانی، معتقد است که اقدامات حکومت حامد کرزی و عملکردهای او پس از دوران حکومتداریش دلایل بر تسلط دوباره طالبان در افغانستان است.
حامد کرزی با در نظر داشت آنچه که در 20 سال گذشته افغانستان در حق مردم افغانستان و متاسفانه در حمایت از طالبان انجام انجام داده، نه تنها که کوچکترین ندامت نداره، در بیشتر از 2 سال گذشته به تمامی جنایت های طالبان که علیه زنان افغانستان، مردم افغانستان، اقوام دیگر انجام میده چشم هایش بسته و تاکید بر استحکام و مشروعیت بخشی به گروه طالبان و حاکمیتشان داره که این قطعا جفای بزرگ در حق مردم افغانستان هست.
کرزی در حال در مورد سرنگونی حکومت طالبان با استفاده از زور مخالفت نشان داده است که برخی از سران مخالف طالبان در 11 نشست امنیتی هرات در مورد افغانستان که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اخیراً برگزار شد بر برکناری طالبان از قدرت از طریق زور تاکید کردند. برخی از سخنرانان در این کنفرانس گفتند که تعامل با طالبان سودمند نیست و سیاست جاری حکومت طالبان خود به جنگ منجر می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزیر داخله ایران میگوید برای افغان های دارای مدرک در ایران کارت هویت توزیع خواهد شد و افغان هایی که به شکل غیر قانونی در ایران زندگی می کنند به افغانستان بازگردانده می شوند. برای تحلیل وضعیت پناهجویان فاقد اسناد قانونی همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با سید جمال خورشید دیپلمات پیشین سفارت افغانستان در ایران انجام داده که با هم میشنویم.
فکر میکنین این تصمیم چه تبعاتی در ماهای آینده با در نظر داشت سرد شدن هوا به دنبال داره؟
افغانستان در ایران یک چیز جدیدی نیست. سال هاست که مهاجران در مشکلات عدیدی وجود دارند و دست و پنجه نرم میکنند. اما در این اواخر شما موضع‌گیری های از طرف نمایندگان مجلس در ایران دیدین و از طرف شهروندان ایرانی و از طرف رسانه های ملی مربوط بر ایران گزارشات زد و نقیض زیره در مورد وضعیت مهاجرین افغانستان و بحث تهدیداتی که گویا از طرف مهاجرین ایجاد شده شما شنیدین و در گزارش ها و خبرهایتون هم داشتین. اما فکر میکنم که ایران بجای موضع گیری های رسانه‌ای یک طرح جامع و سازنده و کارآمدی که هم بتانه قناعت شهروندان خودش در داخل حاصل شود و هم بتانه همون میکانیزمی باشه که بررسی مهاجرین افغانستانی و سایر مهاجرین کشورهای همسایه در ایران بغور بررسی قرار گرفته شود. چرا؟ خب از یک طرف ایران نگرانی مهاجرین غیر قانونی داره و از طرف دیگر خود شهروندان افغانستانی است که با صدها مشکل در درون افغانستان و ولایت‌های مختلف میرن بر ایران. وضعیت ایران هم آنچنانی که شما امیدوار باشین و آرمانی فکر کنین بهتر و بیشتر از ایران
گزارش های هم وجود داره آقای خورشیدی از این که شماری وسیع از نظامیان پیشین بعد از آمدن طالبان به ایران رفتن و در صورت برگشت اجباری پناهجویان فکر میکنین وضعیت نظامیان پیشین در تحت سلطه طالبان در افغانستان چگونه خواهد شد؟
این نگرانی بود که ما بار بار حتی با دوستان ایرانی در رسانه های مربوط بر ایران و در ژورنال ها و نهادهای مربوط بر ایران در وقت ماموریت ما هم گفتیم که حالا طالب یک گروه است، یک شبکه است، یک ساختار است، یک نظم است، هر چی است. شما با همراه طالب تعامل میکنین، وارد مذاکره و گفتگو هستیم، ولی قطعا تهدید اصلی متوجه شهروندان افغانستان به خصوص نظامیان پیشین است. اکثر نظامیان ما در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و شهرهای کلان مربوط بر جغرافیای ایران هست. خب این پالیسی و این تعامل و نوع نگاه و روی کردی خود دولت جمهوری اسلامی ایران بود، ولی قطعا تهدیدی کلان، نگرانی کلان و آسیبی کلان برای نظامیان هست. حتی ما گزارشی بسیار واضح را داشتیم که از طرف سفارت طالبان در ایران نظامیان افغانستانی آمار گرفته شده بودن و توسط پلیس مربوط به خود طالب در مرز ایران و افغانستان دستگیر میشیدن و به کابل و ولایت های شمال و شمال شرق اینا انتقال میافتن. خب این خودش یک تهدید است، خودش نگرانی است. شما گزارشی از وزیر داخله را گفتین که او گفتن 5 میلیون. من باورم نیست که ما شاید بالای 5 میلیون از مهاجر افغانستان در ایران داشته باشیم. اما به لحاظ مسکن، به لحاظ اقامت، به لحاظ شرایط زندگی و به لحاظ حق آموزش و تحصیل بخشی کلانی از تهدیدات متوجه مهاجرین افغانستان است. شما قطع نظر از مسائل نظامی و مسائل امنیتی مهاجرین، بخشی کلانی از دانشجویان افغانستانی در ایران مصروف تحصیل هستند. با مثلا دفاع رساله و پایان‌نامه و تیزیسشان اینا برگشتانده میشن به افغانستان. خب قطعا یک دانش آموخته و یک محصیل دیدگاه روشن و دیدگاه کارشناسانه داره که طالبان هم در ایران تهدیدی است برای مهاجرین و هم در افغانستان یک نگرانی است برای شهروندان افغانستان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی را جاشن هستن. حمله تاریخ 7 اکتبر حماس بالا اسرائیل ده ها هزار اسرائیلی را بران داشته است که برای اولین بار اقدام به خرید اسلحه شخصی کنند. اما برخی از گروه ها از پیامدهای این وضعیت نگرانند. لندا گرستن از بیت المقدس گزارش در مورد فرستاده که برگردان آن را از فوزیه احسان می‌شنویم.
لیلا گروتسکی گفت مدتی بود که وی در مورد گرفتن سلاح فکر میکرد، اما بالاخره حادثه 7 اکتبر، روزی که مردان مسلح حماس به بیش از 20 اجتماع اسرائیل حمله کردند و 1200 نفر به شمول زنان و اطفال را کشتند، او را واداشت که برای به دست آوردن اسلحه اقدام کند. قصه هایی که از طرف جنوب می رسید غیر قابل باور بود. این قصه ها که از آن بود که مردم مناطقی که در خانه سلاح داشتن و مجهز بودن قادر به دفاع از خود شدند. وی به یک مرکز آموزش مقابله با تروریسم و آموزش دفاعی به نام کالیبر 3 رفت که سلاح بخرد و یاد بگیرد که چگونه آن را استفاده کند. او یک میل تفنگچه موزبرگ MC-2C را به ارزش $1,300 خرید و $150 دیگر برای آموزش استفاده از این اسلحه پرداخت. اولین تیراندازی او موفقانه نبود، اما در مدت کمی بهتر شد. یعقوب تویتی از فرانسه به بیت المقدس نقل مکان کرد و در یک منطقه در نزدیکی مرز با کرانه غربی شهرک های فلسطینیان زندگی می کند. او گفت یک هفته بعد از حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر برای مجوز اسلحه درخواست داد، چون او می خواهد از خود و خانواده خود حفاظت کند.
وقتی شاهد بودیم که به تاریخ 7 اکتبر چی واقع شد، تصمیم گرفتیم که برای دفعه بعدی برای هر سناریوی آماده و قوی باشیم.
شارون گرد، بنیانگذار کمپانی آموزش و فروش اسلحه کالیبر 3، میگوید فروش و آموزش اسلحه از زمان حمله حماس تا 2000% در این مرکز افزایش یافته است و میگوید پروسه دادن جواز سلاح شخصی سخت گیرانه است.
Then the Ministry of Interior Affairs here in Israel does a background check on them.
آنها برای جواز درخواست می دهند. بعد وزارت داخله سابقه درخواست کننده را ارزیابی می کند تا مجرم نباشد، تروریست نباشد، روانی نباشد، از نگاه ذهنی و فیزیکی برای انتقال اسلحه مستعد باشند. در صورتی که از این نگاه مستعد باشند، یک مصاحبه با اینها صورت می گیرد. بعد آنان را با کالیبر 3 می فرستند و ما بعداً می توانیم آنان را ارزیابی کنیم و آموزش دهیم.
اتمر بنگویر، وزیر امنیت ملی تندرو اسرائیل، به تازگی شرایط داشتن اسلحه شخصی برای اتباعی اسرائیل را سهل ساخت و از تشکیل یک تیم اضافی واکنش سریع غیر نظامیان خبر داد. طبق گزارش روزنامه هاریزت، حدود 250 هزار اسرائیلی برای به دست آوردن جواز اسلحه درخواست دادند که از این میان تنها درخواست 4 تن رد شده است. کمپین بنگویر برای مسلح‌سازی تیم امنیتی غیر نظامیان مجزا از تلاش‌های او برای افزایش مسلح‌سازی شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی است. طبق گزارش ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر، از 7 اکتبر به این سو شهرک نشینان یهودی حداقل 9 فلسطینی را کشتند. اما حتی اسرائیلی هایی که در شهرک های کرانه غربی یا در نزدیکی مرز غزه زندگی نمی کنند می گویند نگران امنیت شخصی خود هستند. لیلو گروتسکی گفت
I wouldn't say it made me feel powerful. More of
من می دانم که اردو و نیروهای امنیتی ما عالی هستند، اما آنها نمی توانند در کمتر از یک ثانیه آنجا حضور داشته باشند. بنابراین قطعا داشتن یک اندازه کنترل مهم است.
حادثه 7 اکتبر به تعداد زیادی از اسرائیلی ها آسیب روحی زده است، حتی اگر آنها شخصا متاثر نشده باشند. آنها می گویند دست به هر کاری که از دستشان بیاید می زنند تا چون این اتفاق تکرار نشود.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش